أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که شخصی که عاجز است از قیام و جلوس در نماز و واجب است مضطجعا نماز بخواند، به پهلو نماز بخواند، آیا و الامکان واجب است به پهلوی راست نماز بخواند یا مخیر است میتواند به پهلوی راست نماز بخواند، میتواند به پهلوی چپ نماز بخواند، که علامه در نهایت الاحکام صریحا فرمود مخیر است، ولو افضل اختیار جانب ایمنه. برخی از محشین عروه از بزرگان مرحوم عاشق علی جواهری، ایشان هم فرموده لا یبعد که مخیر باشد شخص بین جانب ایمن و ایسر. گفته شد که موثقه سماع مقتضاش تخییره، چون داره که کسی که عاجز است از جلوس فلیصلی و هو مضطجع، اطلاق داره، نگفت و هو مضطجع علی جنبه الایمن. آی خوین اطلاق رو پذیرفتند، آی سیستانی در ابتدا نه تنها این اطلاق رو پذیرفتند، بلکه یک مطلبی دارن که اگه اون مطلب درست بشه دلیلم بیاد که ظاهرش این باشه که یسلی مضطجعاً علی جانبه الایمن، اون دلیل رو باید حمله بر استحباب بکنیم. اون نکته چیه؟ ایشون فرموده این موثقه سماع لعلها من الروایات الافتائیه فیقوا اطلاقها. این رو توضیح بدم. آقای سیستانی نظرشون اینه که روایات اهل بیت دو قسمه، روایات مقام تعلیم، یعنی مقام تعلیم احکام کلیه به زراره، به محمد ابن مسلم احکام کلیه رو بیان میکردن، لا تعاد و صلات الا من خمس، لا یزر و صاحب و باسر ازشتن و سلاس خسال و هاکذا. برخی از روایاتشون روایت مقام افتاء بود، یک شخصی مبتلا شد به یک مسئله، اومده سوال میکنه، وظیفش رو بفهمه بره عمل کنه. این روایات مقام افتاء با روایات مقام تعلیم فرق میکنه. حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص در روایات مقام افتاء، در روایات مقام تعلیمه. خب به زراره می فرماید که لا تعاد و صلات و الا من خمس، جای دیگه یه مقیدی رو ذکر می کنند، می فرماید که اگر تکبیر بگوید نشسته، اون هم باید نماز رو اعاده کن، میشه مخصص عموم لا تعاد، چون روایات مقام تعلیمه و این عرفی هم هست. پزشک در دانشگاه که درس میگه در یک جلسه همه قواعد کلیه رو با مخصصات و تفسیرهاش نمیگه، قاعده کلیه رو امروز میگه، جلسات دیگر تفسیرها و مخصصها رو ذکر میکنه. استاد حقوق در دانشکده اینجور نیست که قانون رو با همه تفسیراش در یک جلسه بگه. قانون رو میگه، تفسیراش رو میذاره جلسات بعد. اما همون پزشک در مطب، همون استاد حقوق در دادگاه که نقش وکیل را ایفا میکند، اونجا معنا نداره بگه که من عام رو گفتم، میخواستم مخصصش را در یک دادگاه دیگری بگویم، در یک جای دیگری برای مریض دیگری بگویم. این معنا نداره. ایشون به فرمان روایات اهل بیت هم که در مقام افتائه، معنا نداره که امام مطلق به اونها بیان کنن، مثلا مطلق ترخیصی به اونها بیان کنن، فلیسل و هو مستجع، و اون سائل بره عمل کنه، مدت ها نماز خوابیده میخونه رو پهلوی چپش، بعد امام بفرمان من به عمار ساباتی گفتم که یسلی علی جنبه الایمن، عرف نمیپذیره اینو. میگه شما اون سائل اول رو مدتها به خلاف واقع انداختید، ولذا عرف در اینجا میاد میگه که اون موثقه عمار را که ظهور داره در وجود هم کنیم بر استحباب. حالا ادامه بحث رو بگذارید بمونه، چون در روایات مقام تعلیم همیشون میگفتن که از وقت مزروع برای مدت تعلیم نباید بگذره اون ذکر مخصصات و مقیدات. بله، ولذایشون میگن از وقت مزروع برای تعلیم اگر بگذره بعد مخصص بگن، اون هم عرفی نیست تخصیص آف، ولو آف در روایات مقام تعلیم، ولذا از باب تقیه و اینها مطرح میکنن که گاهی مصلحت تقیه اقتضا میکند که مولا الان مخصص رو نگوید. حالا اجازه بدید دیگه متعارفه دیگه، حالا اجازه بدید این بخشی از فرمایششون رو الان دنبال کنیم که این روایت سماعه فرمودن لعلها فی مقام الافتاء. ایشون اتفاقا از این مبنا استفاده هم کرده در فقه. این چرمهای مشکوکی که میاد از خارج معلوم نیست تزکیه شده یا نه، نوعا که میگن هم نجسه هم نماز درش نمیشه خون، مگر احتمال بدیم این وارد کننده تحقیق کرده و احراز کرده تزکیه این چرمها را، که اونم احتمالش نیست. این شلوارهای لی میارن برخیش چرم به عنوان آرم بهش چسبوندن، احتمالش نیست که این وارد کننده احراز تزکیه کرده. از بلاد غیر اسلامی هم میارن. برخی از فقها ها مثل های خویی فرمودن که حکم طهارت اینها میشه، فقط نماز تو اینا نخونید. چرا؟ برای که موضوع نجاست میته است، استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن نمی کنه. ولی نماز نباید تو اینا بخونید، چون شرط نماز خوندن در اجزای حیوان تزکیه اوست، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. آقای سیستانی فرمودن نماز هم میشه تو اینا خوند. چرا؟ چون صحیحه ای داریم که جعفر ابن محمد ابن یونس داره که این چرم هایی که هست تو بازار لا اعلم انه میته، حضرت فرمود که اشترهی و سلفی ما لم تعلم انه میته تو، و برو از بازار بخر نماز بخوان، تا علم به میت بودن آن نده. خب این اطلاق داره چه بازاری باشه که بازار مسلمینه چه بازار مختص مسلمین نیست. چه این چرب بدانیم از بلاد غیر مسلمین آورده شده چه ندانیم، اطلاق داره. ایشون میفرماید که خب این روایت در مقام افتاءه. خب این سائل میگیره عمل میکنه به این روایت، میره در این چرمایی که از بلاد غیر اسلامی آورده شده یا از کافر گرفتیم نماز میخونه به اعتماد اطلاق کلام امام. حالا در موثقه در معتبره اسحاق بن عمار است که ان کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس، که مفهومش اینه که اگر سوقی است که غلبه در آن با مسلمان ها نیست نماز نخون در اون شهر. اونو نمیشه بگیم مقید اطلاق این صحیح جعفر ابن محمد ابن یونس است. نه، این اطلاق صحیح جعفر ابن محمد ابن یونس قرینه میشه که ما نهی در موثقه و معتبر اسحاق بن عمار رو هم کنیم بر نهی تنزیهی، نهی کراهتی، حتما میده به این. خب میگیم اگر این فرمایش های سیستانی اینجا درست بشه در مانحنفی و موثقه سماع در مقام افتاء باشه و مجبوریم روایاتی که ظاهر است در لزوم نماز بر جانب ایمن رو حمله بر استحباب کنیم، از چرا ایشون این کارو نکرده؟ به نظر ما وجهش اینه و درستم هست این وجه که اصلا خب غیر از این که قرینه نداریم که این روایت در مقام افتاء باشه، سماعه که نقل میکنه خب از فقهای اصحابه مثل زراره و محمد ابن مسلم، حالا در مرتبه پایین تر سواله فرضی هم میپرسه، نه اینکه الان یک مریضی تو خونه دارن نمیتونه نشسته نماز بخونه میخواد سوال کنه بره به او بگه چه کار کن، نه سواله فرضی. سأل تو عن المریض لا یستطیع الجلوس، و بر فرض بگید نه، ظاهر این روایته که سوال فرضی نیست، سوال از یک قضیه است که مبتلا به بوده میخواد جواب رو بشنون دارن عمل کنن. شاید در اون عرف اگر به کسی میگفتن یسلی فلیسلی و هو مستجع، خودش میفهمید که التجا بر جانب ایمن باشه، تو ذهنش میومد مثل میت، چون التجا در میت هم هست، اختلاف بود در اون زمان التجا باشد و استلقا. امام میفرماد التجا باشد، تا میفرمود استجا باشد شاید در ذهن مخاطب میومد یستجع کما یستجع المیت فی قبره، که علی جانب الایمنه. همین کافیست که ما دیگه نتونیم اطلاقگیری بکنیم، ولذا این مطلب ما بازگشتش به اینه که در اطلاق این موثقه سماع هم مناقشه کنیم به خاطر احتمال قرینه نوعیه متصله که شاید، حالا ایشون که بیشتر از شاید میگن، میگن بعید نیست بگیم منصرف بوده است این خطاب به ما هو مرتکز المتشرع، که نماز مستجعن که میخوانن استجاعشون مثل استجاع میت در قبر باشد که علی جانب الایمن است. هر کجا احتمال عرفی بدیم که ارتکاز متشرعه کالقرینه المتصله بوده، ما احراز ظهور نمی کنیم در خطاب.
اون روایت شرم هم همینه، اون
حالا مگر ما تایید کردیم فتوای آقای سیستانی در بحث چر و اونجا هم اشکال کردیم، نقل کردم که ایشون از اون مبنا استفاده کرده در فقه. حالا ایشون اینجا ادعا میکنه که بعید نیست که منصرف باشد به ارتکاز متشرب در استجاع بر جانب ائمه. احتمال قرینه نوعی متصله رو معلوم نیست آی سیستانی قبول کنه، آی سعد قبول داره، ما قبول داریم، ولی ایشون اینجا بالاتر از احتمال میگه بعید نیست منصرف باشد به ما و مرتکز اون متشرعه من الاستجاع على جانب العين من كون الاستجاع على جانب الايمان كهيئه مدفون. اشکال نداره، اختلاف بود که مستجع باشد یا مستلقی، ولی مستجع باشد تو ذهن عرف متشرع می اومد کاستجاع المدفون. حالا ایشون میگن لا یبعد این مطلب، ما میگیم احتمالش هم کافی است. خب حالا آقای خویی که میگن این روایت مطلقه چه کار میکنن؟ آقای خویی علاوه بر این که این روایت رو مطلق میدونن، آیه قرآن هم مطلق میدونن، صحیحه ابی حمزه سومالی هم مطلق میدونن که علا جنوبهم من هو اضعف من المریض الذی یصلی جالسا، که اون دیگه واقعا اطلاق نداره. قرآن در مقام بیان کیفیت صلات علی الجنب نیست که بگه صلات علی الجنب الایمن باشد مهما هم کرد، یا همون سیم در مقام تقسیم است که در آیه ذکر شده علی جنوبهم من یصلی من هو اضعف من المریض الذی یصلی جالسا، اصلا در مقام بیان این نیست که اطلاق داره چه جنب ایمن چه جنب ایمن. اگر اطلاقی باشه در این موثقه سماع است که به نظر ما این اطلاق هم محل اشکاله. حالا آقای خویی میگن این موثقه سماع اطلاق داره، ولیکن ما فتوا میدیم به جانب ایمن استجاع کنه. چرا؟ به خاطر موثقه اما. موثقه اما میگه المریض اذا لم یقدر ان یصلی قاعدا کیف قدر صلا اما ان یوجه فیومی ایماعا. این اماش رو فعلا حذف کنید چون بلا شد که این موجب استراب نشود. المریض یوجه فیومی ایماعا و قال یوجه کما یوجه الرجل فی لحده و ینام علی جانبه الایمن ثم یومی به سلام فإن لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر فانه له جائز. آقای خویی فرمودن نگید این حدیث که مضطرب بود، چون فرمودن خب اماش مضطرب بود فوقش که اونم توضیح کردیم، اما بقیه متن روایت امار که مضطرب نبود، چون میگه ینام علی جانب الایمن فإن لم یقدر ان ینام علی جنب الایمن فکیف ما قدر، این که دیگه مجمل نیست که، این که دیگه مضطرب نیست که. پس چرا فرمود ان لم یقدر علی جنب ان ینام علی جنب الایمن؟ بعد این لم یقدر ان یستجع، چرا میگه ان لم یقدر ان ینام علی جنب الایمن که ظاهرش اینه که نوم علی جنب الایمن مهما امکن واجب است، ظاهرش اینه دیگه. و لذا اینکه آقای سیستانی بعد از آقای خویی باز مصرن که این روایت مضطربه، نه انصافا اشکال فرمایش آقای خویی خوبه دیگه، این اضطراب در حدی نیست که این متن ظهورش مختل بشه. ادلش چیه؟ اگر مخیر است بین جانب ایمن و ایسر که تعبیر درست نیست که بگن فإن لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر. بحث در این است که در فرض استجاع که فارغ شدیم از لزوم آن، در فرض استجاع مخیر نیست بین جانب ایمن و جانب ایسر. فعلا ما میخواییم اینو اثبات کنیم. اصل تعین استجاع رو که ما الان استدلال نمی کنیم. در فرض استجاع لازم از استجاب از جنب ایمن، اینو میخواییم استفاده کنیم. خب تعبیر حالا شاید مقصود این باشه که چون حدیث مضطربه اصلا دیگه وثوق پیدا نمی کنیم، احتمالا اون روز عمار حالش خیلی خوب نبوده دیگه، کل روایت رو با اختلال نقل کرده باشه. شاید مقصودش این باشه که ما وثوق به صدور رو لازم می دونیم، وثوق به صدور پیدا نمی کنیم. ولی در این حال آی سیستانی هم مثل آی خویی آی خویی فتوا داد به لزوم استجاع علی جنب الایمن، آی سیستانی هم میگن ارتکاز متشرع و موجب انصراف میشه به استجاع علی جنب الایمن بعید نیست. روایات هم مجموعه به نیسل مجموعش اینها هم هست. فالاحوت لولم یکن اقوا الاستجاع علی جنب الایمن، نه راحت میشه فتوا داد طبق موثقه اما و موثقه سمعان که عرض کردیم اصلا اطلاقش ثابت نیست. بله اگر موثقه عمار به خاطر استراب ترد شد، موثقه سماع اولو ظهور در اطلاق پیدا نکند دیگر دلیلی بر لزوم استجاع بر جنب ایمن نخواهیم داشت، مگر مرسله جزمیه صدوق که به نظر ما معتبر نیست. اون وقت نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی اقتضا میکنه براءت از تعین استجاع علی جنب الایمن را. خب بعد در ادامه صاحب عروه میگه که فإن لم یقدر ان یسلی ان یستجع علی الجانب الایمن فعلی الایسر. بحث است که در فرض عجز از استجاع بر جانب ایمن مخیر است این مکلف که استجاع کند علی الجانب الایسر یا استلقا بکند یا متعین است استلقا بکند یا متعین است استجاع علی جانب الایسر بکند. سه احتمال. کسی که نمیتواند علی جانب الایمن استجاع کند ولی میتواند علی جانب الایسر استجاع کند، برعکس تا حالا سرش به طرف مغرب بود، پاهاش به طرف مشرق و به پهلوی راست خوابیده بود روبروی قبله، حالا میگه از امروز به بعد زخم پهلوی راست گرفتم دیگه از من نخواهید که به پهلوی راست نماز بخونم، میتونم سرم رو به طرف مشرق بگذارم، پاهام رو به طرف مغرب، به پهلوی چپ بخوابم رو به قبله. سه احتمال هست. یکی این که بگیم متعین است استلقا، دو مخیلی بین استلقا و استجاع علی جانب الایسر، سه متعین است استجاع علی جانب الایسر. ببینید در برخی از عبارات این مطلب اومده که در مبسوط صفحه 110 داره من عجز عن الجلوس صلا علی جنب الایمن فان عجز عن ذلک صلا مستلقیا، اصلا جانب ایسر رو مطرح نکرده. این احتمال که متعین است استرقاء، احتمال اول، ظاهر کلام شیخ در صفحه 110 مبسوطه. خب حق در مسئله چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن حق در مسئله همین قول اخیره، متعین است صلات مستجعن علی الجانب ایسر، نه به خاطر مرسله صدوق، اون مرسله اعتباری بهش نیست. پس به چه خاطر؟ به خاطر اینکه موثقه سماعه میگفت یسلی مستجعن، موثقه عمار آمد گفت انقدره یسلی مستجعن علی جانبه الایمن. اطلاق موثقه سماعه گفت استجاع واجب است مطلقا لا به شرط، از این که بر جانب ایمن باشد یا ایسر باشد. موثقه عمار گفت اگر میتوانی جانب ایمن متعین است. خب فرض اینه این آقا میگه نمیتونم، دلیل تقیید موثقه عمار از کار افتاد. اطلاق دلیل تقیید موثقه سماعه، دلیل تغییر موثقه سماعه از کار افتاد. دلیل تغییر چی بود؟ موثقه عمار میگفت انقدره فیسلی علی جنب الایمن، حال که از کار افتاد موثقه سماعه اطلاقش میگه در این حال که عاجزی از نماز مستجعن بر جانب ایمن، ولی دست از استجاع نباید برداری، فلیسل مستجعن. نفرمایید که ذیل موثقه عمار گفته اگر نمیتونی بر جانب ایمن نماز بخونی فکیف قدره صلا، ذیل موثقه عمار اینجور داره. بله، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز. او میگه اگر عاجز بشی از نماز بر جانب ایمن هر جور که میتونی نماز بخون، فإنه له جائز. آقای خویی میگن که این میدونید این تعبیر موثقه اما مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یکی مشکل داره برای نماز اختیاری، میگیم هر جون میتونی نماز بخون، اگه میتونی وضو بگیر، نمیتونی تیمم کن، اگه میتونی به ایستاده نماز بخون، نمیتونی نشسته نماز بخون، نمیتونی خوابیده نماز بخون. کیف ما قدر فانه له جائز، نمیخواد بگه مخیری، حتی المقدور شرایط رو مراعات کن، تا اون اندازه که میتونی مراعات شرایط بکن هر جور که میتونی. فکیف ما قدر که مشخص نکرد، اما انت مخیران، اما ان تستجع علی الجانب الایسر او تسلی مستلقیا، نگم انت مخیران که با هر جور که میتونی نماز بخون. شما که میتونی مستجعن علی جانب کل ایسر نماز بخونی، موثقه سماع هم میگه باید این کارو بکنی، بس میتونی نماز بخونی بر جانب ایسر. اطلاق موثقه سماع اصلا موضوع نمیگذاره برای این ذیل موثقه عمار. واسه انبار که افاده تأخیر نکرد و هر جور میتونی نماز بخون. اونم میگه که اگه میتونی مستجعن نماز بخون. تعبیر فکیف ما قدره ایشون تعبیرش اینه که فکیف ما قدر یه بیان عرفیه، هر جون میتونی نماز بخون، نماز صحیح. خب وقتی که دلیل میاد میگه استجا مقدمه بر استلقا، شما میتونی مستجن نماز بخونی بر جانب اکثر، پس اینو میتونی، این میشه مصداق فکیف ما قدر. مرحوم، حالا شما در این مطالبتون موافقید با مرحوم استادهای تبریزی، ایشون فرمودن که بله موثقه سماعه با موثقه عمار اطلاعاشون تعارض میکنه، موثقه سماعه اختزا میکنه، حتما استجا حفظ بشود ولو بر جانب ایسر. موثقه عمار میگه جانب ایمن که نشد آزادی، تعارض میکنن و تساقط میکنن. ولیکن اطلاق آیه شریفه به زمیمه سید ابی حمزه سومالی میگه و علا جنوبهم نماز بر جن، نماز مستفجر خلاف اطلاق آیه است که به برکت سید ابی حمزه تفسیر شده نماز. موثقه عمار تعارض کرد اطلاقش با موثقه سماعه دیگه. بابا آقای تبریزی تعارض، آقای خوی تعارض رو نمیپذیرفت، شما اشکال کردید، تو رو به خدا تعارض رو بپذیر، حالا میگید موثقه عمار مقدمه، فوش به تعارض، با تعارض میکنه با موثقه سماعه دیگه. آقا ان لم یقدر ان یصلی جالسا فلیصلی مستجعا، دو مورد دارد، قادر بر جانب ایمن، عاجز از جانب ایمن، به اطلاقش میگه عاجز از جانب ایمنم مستجعا نماز بخواند، یعنی علی جانب ایسر. این اطلاق با اطلاق موثقه عمار اگر بپذیریم که مرحوم آقای تبریزی پذیرفتن، تعارض میکنه، چون اطلاق موثقه عمار طبق بیان آیون و مرحوم استاد آقای تبریزی اینه که اگر عاجز شدی از نماز بر جانب ایمن، هر جوری که میخونی نماز بخون آزادی، چه جانب ایسر چه استلقا. تعارض کردن یا رجوع میکنیم به اطلاق آیه، یا اینه که اطلاق آیه مرجحه، مرجحه موثقه سماع هست، شما آقای میگه الان جنوبه هست. دو فقره دارن، اونی که قیزد اون فرض قادر بر جانب ایمن و قیزدگو قادر بر جانب ایمن به جانب ایمن نماز بخواند، اما عاجز از جانب ایمن هر جوری نماز بخواند، اصلا خوبی نپذیرف اطلاق را در موثقه عمار. و موثقه عمار نگفته هر جوری میخوای، و هر جوری میتونی، هر جوری میتونی معنی هر جوری میخوای نیست. آقای خوب اینجور گفت. مرحوم آقای تبریزی گفتن که نه، انصافش اینه که موثقه عمار میگه اگه عاجز شدی از جانب ایمن هر جوری میتونی نماز بخونی، یعنی دیگه آزادی، دیگه ما سفارش خاصی بهت نداریم. حالا آقای تبریزی فرمودن اطلاق موثقه عمار اختزای تأخیر بین جانب ایسر و استلقا میکنه، اطلاق موثقه سماعه که شامل فرض عجز از جانب ایمن میشه اختزای استجا میکنه، و طبعا این اطلاق ها معارض همن، یا آیه قرآنی که سید علی حمزه تفسیرش کرده به نماز علی جنوبه هم مرجع ما میشه یا مرجع ما میشه، نتیجه میشه که باید استجا را رعایت کنیم.
اول
اول
جنوبگرایی رو فقط تعریف کرد جانب ایمن مارکسیسم، اونم جنوبگرایی رو تعریف کرد.
ما نفهمیدیم شما موثقه عمار رو در فرض عاجز از جانب ایمن چی میگید؟ اصلا موثقه عمار میگه آیه رو معنا کرد، گفت قادر هستی بر جانب ایمن، بر جانب ایمن نماز بخون، عاجزی هر جور میتونی. حالا یا برداشت آقای خویی که ما هم موافقیم، آقای خویی اینه که هر جور میتونی معنی هر جور میخوای نیست، هر جور میتونی یعنی تا میشه شرایط رو مراعات کن. موثقه سماعی موضوع درست میکنه برای موثقه عمار، میگه استجا شرطه، اگه میتونی رعایت کن. حالا شما اصرار دارید که نه، فرمایش آقای تبریزی درسته که اگر قادر بر جانب ایمن نبودی آزادی، هر جوری میتونی نماز بخونی مانعی ندارد، چه جانب ایسر چه استجا. خب با موثقه سماعه نسبتش اون منوت چه دیگه؟ موثقه سماعه به اطلاقش میگه فلیوزل مستجعن، چه جانب ایمن بتوانی استجا کنی چه نتوانی، اون نسبت اون منوت چه؟ این روشنه که خب عمار با آیه بالاخره ظهور موثقه سماعه، ظهور اطلاقی موثقه سماعه موافق با ظهور کتاب دیگه. بالاخره یا تعار از التل موثقتان و تساقطتا مرجع میشه آیه، یا آیه مرجع، ظهور آیه مرجع ظهور موثقه سماعه است، چون آیه میگه و علا جنوبهم، این وقت هم میگه یسلی مستجرا. فقط نه ظهور آیه که بابا اگر ظهور روایات مخالف قرآن باشه که اصلا باید فضربو علی الجدار باشه مخالف ظهور قرآن، مگه مرجحیت کتاب در موادی که موافق نص کتاب باشه، یه حدیث یه حدیثی که مخالف نص کتاب باشه، یه حدیثی که موافق با ظهور کتابه در تعارض مقدمه بر حدیثی که مخالف با ظهور کتابه، مرجع هم بشه وقتی تعارض و تساقط کردن دیگه، تساقط کردن دیگه. آخه نمیشه آیه قرآن رو طرف معارضه یه خبر دنی و صدور قرار بدید. آن ظهور کتاب با ظهور خبر زنی و صدور که نمیشه تعارض کنن، ما خالف کتاب و اون مردود.
خب
آیه قطعی و صدور باشه، هست دیگه
دلالت شاید قطعی باشه.
حالا دیگه بحثای اصول رو نیارید اینجا دیگه، رجوع کنید به اصول. ما اشکالمون به مرحوم آقای تبریزی اینه که اولا موثقه عمار رو ما ازش تخییر نفهمیدیم، انصافا حق با آقای خویه، فکر ای و ما قدر از الله، مثل اینکه به یکی میگه هر جون به زن مستعازه میگن هر جون میتونی نماز بخون، یعنی تا میتونی راحت شرایط رو بکن، نه اینکه هر جون میتونی نماز بخون یعنی آزادی با بدن نجس با لباس نجس هر جون تونستی، هر جون تونستی بخون یعنی آزادی. حالا و ثانیا نه خسته نشدن، فرض متعارف را، فرض متعارف را که شخص مریض عاجز از جلوسه اینه که میتونه به طرف راستش استجا کنه دیگه. حالا شما میایید فرض میکنید نه این آقا طرف راستش شکسته، نمیدونم زخم طرف راست گرفته، آخه فرض متعارف و جواب داد ادامهش هم فرمود. حالا اگه نشد از جوری که شد خب من هر جوری میتونه دیگه، عرف اگه ملتفت باشه که جای دیگه شرایط رو گفتن گفتن فلیوسل مستجن، نه تمسکی نمی کنه به موثقه عمار.
ولی از تحقیل بسته احتمال این قدیمیت رو وجود میاد که دیگه زید اطلاق نداشته باشه، چون متعارف ولی از تحقیل بسته این است که بر
مقادیم بدن رو بگم دوسته. حالا عرض میکنم این نکته دیگه این بود که میخواستم عرض کنم. حالا اشکال دوم به مرحوم استاد اینه که خب برفرض این موثق اعمال اطلاق داشته باشه، آیه مگه ظهورش اینه که غیر از این سه قسم ما نداریم، یا نماز ایستاده یا نشسته یا علال جن؟ مگه آیه میگه که مؤمنین فقط این سه جور نماز میخونن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی اونی که یذکرون الله مستلقیا، آیه میگه نه من اون رو قبول ندارم. آیه مفهوم داره؟ فرض متعارف رو گفته آیه. نه ما به موثقه سماعه تمسک کردیم، آقای خوبی به موثقه سماعه تمسک کرد، فلی و سل مستجن هم به صلات مستجن. بعض اینی که آیه و صحیح عبی حمزه سماری اون که در مقام حصره که نماز مستلقی هم مشروع نیست، در مقام حصر نیست که متعارف رو گفته یه عده ایستاده نماز بخونن، یه عده نشسته نماز بخونن، یه عده به فهلو نماز میخونن، حالا یه عده هم خوابیده روی کمر نماز بخونن، یه عده هم خوابیده روی شکم نماز بخونن. حالا اونم نگو چون نادره. حالا ممکن از باب این که فی الجمله صلات علنجد مقدم است بر صلات مستلقیان، حق تقدم اینو رعایت کرد، اینو زودتر گفت دیگه، فصاحت و بلاغت اقتضا نمی کرد که ادامه بده. مثل این که گفتن انا خلقناکم من ذکر و انثا، بعضی هم میگن خب پس معلوم میشه خنثا یا ذکر یا انثا. حالا انا خلقناکم من ذکر و انثا دو جور میشه معنا کرد، یکی یعنی پدرتون و مادرتون آدم و حوا بودن، خلقناکم من نشویه، یا نه اون مقام نده، خلقناکم من ذکر و انثا یعنی شما رو یا مرد آفریدیم یا زن. میگن پس معلوم میشه خنثا یا مرد یا زن دیگه، طبیعت ثالثه نیست. نه، بیان فرض متعارف که اصلا منتفا خلاف فصاحت و بلاغت گاهی کش دادن مطلب. ما شما رو خلق کردیم یا مرد یا زن، گاهی هم خونسان توتون پیدا میشه، در مقام امتنانه درد خونسانم میخواد تازه کنه که اینا عرفی نیست کلی گویی کردن. اشکال سوم دیگه وقت گذشت، انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.